أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اون چه در این مبحث منطق به عرض می رسد، ما باب مطابق ابوابی که در خود کتب هست به ترتیب اونها بحث ها را شروع می کنیم و منظم هم عرض می کنیم، تا فشرده اون قدری که لازم باشه. نه ایجاز، سلام علیکم، ایجاز و اختصار مخل، نه اتناب ممل، به اصطلاح معانی بیانی. سلام علیکم. ولذا این طوری که ما به ترتیب عرض میکنیم، آقایون هم خب به ترتیب مواظبت بکنن، بعد اینها امتحان میشن و امتحانان ازتون میخوان. وقت در مقام امتحان بایستی قبل از امتحانات یه چند وقت به بابهاش رجوع بفرمایید، اون که به ذهنتون میاد برای موقع امتحان وقت حاضر ذهن باش. خب ما لفظ منطق را معنا کردیم و تعریف علم کلی را هم کردیم و موضوع علم منطق هم تعریف شد. ما یبحث عن عوارض ذاتیه، تصور تصدیق شد دیگه. و غرض از علم منطق هم تمیز حق از باطله. بله، اینا رو عرض میکنیم. فعلا در میخوان وارد مدخل بشیم. تازه بعد از ورود به مدخل، اون وقت وارد بحث تصورات که شدیم، اون وقت در تقسیم تصورات که میرسیم به معانی اولا و معانی ثانیه و معقول اول و معقول ثانی، اونجا خدمتتون توضیح میدیم. بله، هنوز نرسیدیم، میرسیم به محل انشاءالله عرض میدیم. بله، چشم، آره، یادمون نرفته. غرض از علم منطق هم تمیز حق از باطل، تشخیص صحیح از فاسده. منطق طریقی است برای فهم صحیح از فاسد، و این طریق هم همه کس فرمودن که لازم است درک بکند، الا اونایی که معیدن من عند الله به نفوس قدسیه، مثل انبیاء علیهم الصلاه و السلام، ائمه هدا علیهم الصلاه و السلام، اولیای خدا و هدیین، اونایی که دارای نفوس قدسیه هستن که از الهامات غیبیه برشون اشراق میشه. خب اونها احتیاج به این ندارن که منطق بخونن. این قواعد ارسطو و بو علی و فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی، این هایی که اینا زحمت کشیدن برای ما به یادگار گذاشتن، اینا بخونن هیچ لازم نیست. اونا فوق این حرفا هستن. اصلا مثلا وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام، اون قضاوت های امیرالمومنین یا احتجاجات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا با مخالفین در اصول اعتقادات، احتجاجات تبرسی رو ملاحظه بفرمایید که بحث‌های علمی همش هم منطق، ولی منطق تکوینی الهی، اونا معید به نفوس قدسی الهی هستند و احتیاج به ندارن که منطق ارسطو نمیدونم و افلاطون رو نمیدونم، منطقهایی که نوشته شده است که ما احتیاج داریم اونا بخونن. ولی ذا وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام، عمر یه وقت عمر بود دیگه، سواد که نداشت، به حمد الله معلومات هم که نداشت، ولی یه عرب بیابونی هم تازه در اون سنین اواخر خب شهادتین رو گفته است و به حضرت امیر علیه الصلاه و السلام عرض میکند یا علی، هیچ عیب در وجود مبارک شما نیست به جز یکی. فرمود چیه؟ عرض کرد که هر اون چه از شما سوال می شود بلا تأمل فورا جواب می فرمایید، این عیب است برای شما. فورا بی فکر، بی نظر، بی دقت جواب می فرمایید. فرمود عمر این چند تاست؟ عرض کرد 5 تا. فرمود چرا معطل نشدی؟ بلا تعمل جواب دادی. گفت آخه این که واضح هست. فرمود همه چیز، حالا رو برای شما قرار میدم نخندید، فرمود همه چیز پیش شما اینجوریه. ما احتیاجی به فکر و نظر و این حرفه که برای شما لازمه، برای ما نیست. ها خب، لذا غرض از این علم منطق آقا، بله نمیدونم کجا دیدم در کتاب، حالا بله خب در تاریخشون هست، حالا بله گاه از اوقات ما یه چیزی هم میگیم و آقایون سند میخوان، ما بایستی ضبط سند هم بکنیم، البته اون مال علم الرجال و روایات این هست. حالا بله، در علم امیر المؤمنین علیه السلام کسی منکر نیست، سلونی قبل ان تفقدونی، حتی اهل سنت هم اون روایاتی که درباره علم امیر المؤمنین انا مدینه العلم و علیون بابها، فمن اراد السلام علیکم مدینه و الحکمت فلیعتها من بابها، این همه قبول دارن، خزان علم الله هستن دیگه، وسیع اوسیا انبیاء خدا هستن، علوم اونها علم لدنی، دو چیز دارن اونها، علم الهی و عصمت، این مدار امامت است و نبوت. خب حالا ولی زام نتیجه علم منطق، غرض غایت علم منطق عرض کردیم که عصمت از خطا در فکر است و تمیز حق از باطل. مثلا یک کسی قیاسی را ترتیب می دهد، العالم متغیر و کل متغیرن حادث، نتیجه می گیرد فالعالم حادث. یک کسی هم قیاسی را ترتیب می ده، می گه العالم معلول للقدیم و کل معلول للقدیم قدیم، نتیجه می گیرد فالعالم قدیم. حالا هر دم فکر کردن دیگه، خب این نتیجه دو فکر، یکی می گه عالم حادثه یعنی قدیم نیست، یکی می گه قدیم است یعنی حادث نیست. قدیم است یعنی حادث نیست، حادثه است یعنی قدیم نیست. اگر هر دو صحیح باشن نتیجه این دو فکر، این که اجتماع نقیزه نه، یعنی عالم هم قدیم هم حادث. اگر هر دو باطل باشه ارتفاع نقیزه نه، یعنی عالم نه قدیم است نه حادث. اون وقت منطق برای چی خوبه؟ منطق برای این خوبه که تمیز صحیح از فاسد، حق از باطل به وسیله او داده میشه. انسان وقتی که منطقی شد، منطقی قوی شد، حال سر در آورد از اسرار منطق، وارد شد، دقیق شد، عمیق شد، بحر مواج از منطق شد، خب فکرش صحیح میره دیگه، مطابق با قواعد سعی میکند باشه، ترتیب تصورات معلومه ای که کاملا ربط با نتیجه داشته باشند میدهد، ترتیب تصدیقات معلومه که کاملا مناسب با نتیجه باشد میدهد که در نتیجه به غلط نیفته تا به حق برسد. این فایده منطق اینه، رسیدن به حق، تمیز حق از باطل. خب منطق دارای یک ابوابی است، حدودا 8 باب منطق دارد. حالا باب انسان دلش بخواه 20 بابام از این ابواب درست میکنه، اینطوری که تنظیم میشه حدودا 8 باب منطق، یکی یکی ما عرض میکنیم و وقت وارد در این 8 باب میشیم. به ترتیب سه الفاظ مصطلحه در محاورات خودشونه، باب مباحث الفاظ مصطلحه در محاورات و عرف خود اهل منطق، نه اینکه بس از هر لفظی بکنند و با هر حکمی که الفاظ دارن، نه مثل بحث صرفیین از کلمات یا بحث نهاد از کلمات یا بحث علمای علم معانی بیان از کلمات، اونجور مباحث ندارن. بحث از الفاظ مصطلحه در عرف و محاورات خودشون میکنن، اونم بعضی الفاظ، این یک بابشونه که مبحث مدخل بهش میگن، مدخل منطق، بابیست که به اون وارد میشن و بعد از اون شروع میکنن و ابواب دیگر. بله میرسیم، مثل مبحث جزئی و کلی و حقیقت و مجاز و مترادف و مشترک و متواتی و مشکک و اینها. بله باشه، اونا هم هر کسی به اصطلاح خودش بحث کنه، حالا عرض میکنیم اینا لازم میدونن، لازم میدونن که این مقدار نه. حالا عرض میکنیم به چه مناسب، بله حالا عرض میکنیم به چه مناسبت این مقدار بایستی از الفاظ بحث کنند. وقتی وارد خود باب شدیم، ما اینا عناوین عرض میکنیم، وقتی که وارد خود باب شدیم، شاید امروز هم یک کمی بررسیم، اونجا عرض میکنیم به چه مناسبت لازم است که مقدار از الفاظ که اصطلاح اهل مصطلح منطقه است اونا را بیان کنند برای ما، تا ما هم سر در بیاریم از اون اصطلاحات اونها. خب باب دویم مباحث تصورات هست و کلیات و کلیات خمس. بعد از مباحث الفاظ مصطلحه در فن خودشون وارد در مباحث تصورات میشن. بعض تصورات و کلیات خمس، کلیات خمس نوع و جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص و بعد نسبت سنجی بین اونها و هر دو کلی را که با هم می سنجن چه نسبتی دارند، نسبتش انشاءالله عرض میکنیم، تا بین دو کلی تباین، تساویه، عموم خصوص مطلقه، عموم خصوص من وجه، کلن اینا را تفصیلا در محل خودش در باب خودش که انشاءالله میاد عرض میکنیم. باب سیومشون مباحث معرفات حدود، حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص و ترتیب تصورات برای کشف مجهول تصور. باب چهارم مباحث قضایا و احکام قضایا، مباحث تصدیقات و احکام تصدیقات، مثل عکس و عکس مستوی و عکس نقیض و اینها، نسبت سنجی بین قضایا، نسبت بین قضیه ضروری مطلقه با دائمه مطلقه چیه، نسبت بین دائمه مطلقه با مطلقه عامه چیه، اون نسبت هایی که بین قضایا هست، نسبت بین دو قضیه، مثلا فلان قضیه و فلان قضیه، تباین، تساویه، اون قضیه مطلقه، اون قضیه من وجه، از احکام قضایا بحث میشه. که در این باب این بحث اول قضایا تا آخر قضایا و تصدیقات ازش تعبیر میکنن به مبحث مطلقات. مطلقات، بله، تصورات و کلیات خمس بود، بله، باب تصورات و کلیات خمس اسمش همینه، مباحث تصورات و کلیات خمس. اون اسما یونانی رو که میخواید، ایساغوجی و میساغوجی و قاطی قاروق اونها رو نمیخواید. باب تصورات و بله کلیات خمس، همون لفظای خودمونی خوبه. باب پنجم بحث از مختلطات میکنی. مختلطات بازم مربوط به بحث قضایاست و بحث تصدیقاته و بحث قیاساته. اجمالا هم به طور عنوان عرض میکنیم، نه به طور تفصیل. بحث مختلطات انشاءالله اینه که اگر یه قیاسی رو تشکیل دادیم، قیاس شکل اول مثلا یا دویم یا سوم، هر شکلی یه قیاسی را تشکیل دادیم از ضروریه مطلقه و ممکنه عامه، مثلا صغراش ضروریه مطلقه بود، کبراش ممکنه عامه بود، و این قیاس شکل اول را ترتیب دادیم از صغرای ضروریه مطلقه و کبرای ممکنه عامه. خب میخوایم نتیجه بگیریم، این دوتا قضیه از صغرا و کبرا، صغراش یه قضیه، جهتن ضرورت، جهت ضرورته، نسبت ضروری است، کبرا ممکنه عامه، جهت امکان، نسبتش امکانیه. خب نتیجه تابع کیه؟ نتیجه ای که در این قیاس میگیریم به حسب جهت تابع صغراست، ضرورت میشه، نتیجه میشه یه قضیه ضروری مطلقه، یا نتیجهش میشه یه ممکنه عامه، یا اصلا نتیجه تابع هیچ کدام از این دو قضیه نیست، یه قضیه ثالثی میشه، جهت ثالثی برای خودش پیدا میکند، جهت دوام پیدا میکند یا فعلیت پیدا میکند. ها، اینی میشه مختلطات، یعنی اختلاط دو قضیه از یک جهت، یک جهت ضرورت با یک جهت امکان با هم اختلاط پیدا کردن، مخلوط شدن، تشکیل یک قیاس دادن. حالا نتیجه را چکار کنیم؟ نتیجه تابع کیه؟ نتیجه تابع جهت صغرا، ضرورت، نتیجه تابع جهت کبراست، امکانه یا نه اصلا در همچی قیاسه نتیجه نه تابع صغراست نه تابع کبراست، یه جهت دیگری برای خودش پیدا میکنه. دوام مثلا، فعلیت مثلا، امکان خاص، یه جهت دیگری پیدا میکنه. این بحث مختلفات از این جهت. بحث دیگر مباحث حجته، حجت که قیاس و تمثیل استقرا باشه، از اون جهت بحث میشه. بحث دیگر، باب دیگرش، باب صناعات خمسه، برهان و جدل و خطابه و سفسطه و که مغالطه بهش میگن و شعر. انشاءالله به باب شعرش رسیدیم، شما را به کنه شعر وارد میکنیم به یاری خدا. بله بله، بین بله بین قیاسات هست و صناعات خمس. بعد از اینکه مبحث اشکال اربع گذشت، صورت قیاس گذشت، اون وقت شروع میکنن به بحث مختلطات که قیاسی که صورتش تمام شد، حالا جهتن یه جهت صغرا شد. بله خب دیگه این از قضای از اشکال چی؟ خب بشه، خب کلن منطق هم میشه دیگه، همه اینها منطقه دیگه، ابواب نمیخواد، فصول نمیخواد. شما میخواید بگید همه اینها تصدیقات هم دیگه، تقسیم بندی نمیخواد، فصل بندی نمیخواد، چه سوالی؟ همش منطقه، یک کلمه دیگه فصل بندی نخواد، مبوب به ابواب نشه، چه سوال است؟ خب حالا انشاءالله به شعر که رسیدیم، اون وقت به قدری اونجا وارد بشیم که شما دیگه سر در بیارید اصلا مثلا حافظ چی گفتی، سعدی چه کار کردی، مثلا فردوسی شعر گفته چه کار کرده، در این اشعارشون چه گلای با آب دادن، اینا رو حمله بر حقیقت کنیم، مجاز کنیم، حمله بر واقعی کنیم، یا نه اصلا طبعا شعری، کلا شعری. شعر با نظم فرقش چیه؟ شعر طبعا یعنی اصلا دروغ، دروغ مبالغه. شعر میخونیم دیگه از صناعات خمس، شعر، شعر مخیلات، مخیلات یعنی اون چیزی که حقیقت خارجی اصلا نداره، هیچ واقع نداره. مثل همین بیتی که مثلا حافظ درباره ابوالفوارس میگه، خیال آب خزر داشت، غزل در مورد ابوالفوارس، از طاغوتی های شیراز بوده، کام طاغوتی عهد بوق شیراز. میگه که شماها میدونید چه کار بکنید، خیال، خیال آم کیخسرو به جور انوشی جام ابوالفوارس شد. این چقدر مد میکنه. یا این که میگه که نگار من سوادم نداشته، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آمو صد مدرس شد. این با ابوالفوارسش هیچ سواد نداشت. یا میگه قده به شرط ادب گیر، زن که ترکیبش ز کاسه سر جمشید بهمن است. خب این نمیشد که بگیم که عرفان بافته جمشید که اصالتین کفار بوده، بهمن مجوسی بودن، اینا قبا مجوسی. میگه قده این پیاله که شراب توش میریزید ها، چون از خاک درست شده، این خاک هم از کاسه سر جمشید و بهمن قباد است، این پیاله که شراب توش ریخته اند چون از کاسه سر اینها درست شده، اینها از عظمای بشریت بودن، پس با ادب به دست گیر. قده به شرط ادب گیر، زن که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است قباد. خب انشاءالله در باب خودش آگاهی ها میاد که اصلا شعر یعنی چی، غزل یعنی چی، خصوصیات شعر چیه. گول نخورید آقا، فایده علم این است که گول نخورد، گول شعر نخورد. شعر بس که از شعر و سحر، بس که لطافت دارد شعر، اینا عوام رو گول میزنند، وقت حملش میکنند بر خلاف واقع. شیر لطافت داره دیگه، سیر میکنه دیگه. وقتی که انسان آگاه بشد از شعر، از غزل، از قواعد منطق و از قواعد علم ادب، و خودش میدوند اینا کجا رفتن، چه راهی را طی کردن، هر که هر چی بگد اون چی مطابق با واقع میپذیرن، اون چی نیست نمیپذیرن. اینجوری خب بله انشاءالله فل جمله. هر روز مال منطق نیست، شعر عروض میخوای در علم بعدی انشاءالله، آخر علم بیان اونجا عروض شعر را متعرض میشیم، نه برو عروض را که قواعد علم عروض را ما در ضمن شعر پیاده کنیم، نه محلش نیست اونجا. خب بعد باب آخرش اجزاء علوم و رؤوس ثمانیه است. اجزاء علوم که هر علمی مثلا چند تا جز داره، این علمی که ما ازش بحث میکنیم اجزایش چیه؟ شاید در اجزا علوم خونده اید میخونیم، موضوعات هست و محمولات هست و نسب منتسبه و قضایایی که در اون قضایا از این موضوعات و محمولات و نسب منتسبه محمولات به موضوعات بحث میشه. اینا کلن اجزا هر علمی همینه، موضوعات و محمولات، یعنی نسبت منتسبه محمولات به موضوعات و قضایایی که در اون قضایا بحث از این موضوعات و معمولات نسبت معمولات به موضوعات میشه، این بهش میگن اجزاء علوم. انشاءالله میاد بحثش. و رؤوس ثمانیه، رؤوس ثمانیه این است که 8 چیز را در صدر علمی نوشتند. انشاءالله به بحثش رسیدیم، یکی یکی میگیم این 8 چی هستن. خب اینا اجمالا ابواب منطق. حالا بحث اول، مبحث اول در منطق مباحث الفاظ منطقی، بحث الفاظ هم دارد. چرا؟ چون نظر به این که قواعد و قوانین منطق در هر قومی باید به الفاظ بیان بشه، چون مدار افاده و استفاده و افهام و تفهیم در عرف با الفاظ است. داره افادات، استفادات، تفهیم، تفهم با الفاظه. و منطقی اگر میتونست قوا، چون منطقی بس از تصورات میکند، از معقولات میکند، کاری به لفظ ندارد، اگر یک وسیله ای بود که با اون وسیله، وسیله غیر لفظی، یک وسیله غیر الفاظ در اختیار منطقی قرار می داشت یا می تونست به دست بیارد، اختراع کند، ابتکار کار کند که با اون وسیله بتوند مقاصد منطقیه خودش را به مردم بفهماند و بفهمد، هیچ وقت احتیاج اونم به مباحث الفاظ و بیان اصطلاحات خودش نداشت، می رفت سراغ یه چیزایی که با افهام تفهیم معانی مناسب باشد، ولی خب نداشت یه چیزی که بتوند به وسیله اون چیز، یک وسیله که بتوند با اون قواعد و قوانین منطق را افهام و تفهیم کند، استفاده و افاده ازش بشه، هم چیزی نداشت جز الفاظ. چون الفاظ بود، اون وقت در هر فنی، در هر علمی، علمای اون فن و اون علم یه اصطلاحاتی دارند، لذا اینا هم ناچارند متعرض اون الفاظ مصطلحه در فن خودشون بشن. خب از این جهت لذا میبینید که همه منطقیین در صدر کتابای منطقشون، حتی میر سید شریف در صدر کبرا مبحث الفاظ داره، مثلا طفتازانی در صدر حاشیه مبحث الفاظ داره، صاحب شمسی احمد مبحث الفاظ داره، حاج ملا هادی سبزواری در صدر منظوبش میگه فلازمن للفیل سوف المنطقی ان ینظر اللفظ به وجه مطلقی. یا خب منطقی میخواد افاده و استفاده کند، افهام و تفهیم کند، قواعدش را بگد به مردم بفهموند، مسائل را، مسائل منطقیه علمیه را، تصوراتش را، تصدیقاتش را، قیاساتش را خب افهام کند. به چشی افهام کند؟ وسیله دیگر نداره جز الفاظ. جزا فرمونده فلازمون للفیلسوف المنطقی ان ینظر اللفظ، لازم است برای فیلسوف منطق دون نظری بکنه در الفاظ به وجه مطلق، یعنی نه به وجه خاص، نه این که چون منطق به لفظ عربی است فقط اصطلاحات علمای علم منطق عرب را بیان بکنن. نه، منطقی عرب داریم، فارس داریم، هندی داریم، ترک داریم، به هر زبانی اون عالم اون منطق را پیاده بکند، اصطلاحات همون زبان را باید در صدر منطقش بیان بکند به وجه مطلقی. وقت می فرماید ففعل افادت و الاستفاده یلزم قول شارح مراده. این دو تا بیت را گفته. ففعل افادتی، این سر این است که متعرض مبحث الفاظ میشن اون قدری که مربوط به اصطلاحات خودشون هست. ففعل افادتی و الاستفاده، میگه چون افاده استفاده مسائل منطقی وسیله لفظ دیگه، یلزم در افاده و استفاده چی قول شارح، یک لفظی که شارع باشه. شارع چی؟ مراده، مراد فیلسوف را شهر بده. پس اینجا ناچارن متعرض مبحث الفاظ بشن. خب مبحث الفاظ به اعتبار دلالتش دیگه، چون لفظ دلالت داره لذا متعرضش میشن، لذا اول از دلالت شروع میکنند. چون لفظ دلالت داره اول دلالت را تعریف میکنند و کیفیت دلالت و وضع دلالت و اقسام دلالات و اون چه از دلالات معتبر است اون را بیان میکنن. حال دلالت چیه؟ میفرمایند دلالت بودن یک شیء است، یک حیثیتی و یک کیفیتی و یک نحوه‌ای که از علم به او علم به شیء دیگری پیدا بشه. اینو بهش میگن دلالت. هر چیزی که شما به وسیله او توانستید یه چیزی دیگر بفهمید، اون رابطه بین دال و مدلول، اون کیفیت خاصه ای که بین دال و مدلول بود، اون جهت خاصه ای که بین دال و مدلول بود که شما به اون جهت توانستید از اولی از دال پی به مدلول بردید، اونو بهش میگن دلاله. مثل کیفیتی که بین دود و آتش است، شما تا دود ببینید خب دلالت بر آتش دارد، اثر قدمی را میبینید دلالت بر ره گذر دارد، پیشکل شتر را میبینید دلالت دارد بر این که یک شتری اینجا رفته. این از انشاءالله در برهان اینی میخونیم که از دلائلی که با اون اثبات ثانی میکنن برهان اینیست، یعنی پی بردن از اثر و آثار و معلولات به مؤثرات به علل. اثر جای پا از یه عرب پرسید، این راه اثر این قدم ها دلالت دارن بر یک راه گذری، من از یه راه میرم پشکل یه شطوری رو میبینم میفهمم که اینجا یه شطوری عبور کرد، از اثر قدم میفهمم راه گذری اینجا رفته، از پشکله میفهمم این شطوری اینجا چرا کرده اومده عبور کرده. ولذا وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام در مقام اثبات توحید به همین دلیل اینی تمسک می‌فرماید که البعره تدل علی البعیر، همون قولون عرب البعره یعنی پشکل، البعره تدل علی البعیر، پشکل شطور دلالت بر شطور می‌کند اثرشه، و اثر الاقدام یدل علل مسیر، مسیر مصدر به معنی فاعل است یعنی سیر کننده، و اثر الاقدام یدل علل مسیر، و السماء ذات الابراج و الارض ذات الفجاج کیف لم تدل علل عالم القدیر الحکیم البصیر. آسمانی که این همه بله برج ها دارد، زمینی که این همه راه ها و طرق داره، اینها دلالتشان بر خالقشان از دلالت پشکل بر شطور کمتره، این قیاس اولویته بلکه بالاتره. اثر قدم دلالت دارد بر راه گذر، وقتی که اون این دلالت را دارد این قیاس اولویته. دلالت زمین و آسمان و آفتاب و ماه و ستاره ها و این نظم جهان و اینها دلالتشون بر خالق علیم بصیر به طریق اولاست. خب حالا اقسام دلالات، گفتیم دلالت بودن شیء است به کیفیتی که حیثیتی که از علم به او علم به چیز دیگر پیدا بشه، مثل این هایی که مثال هایی که عرض کردیم، می‌فرمایند که دلالت اسبابی دارد. دلالت اسبابی دارد. سه سبب دارد دلالت. سبب دلالت یا وضع است، یا طبع است، یا عقل. اینا اسباب دلالتن. اسباب دلالت یا وضع است، به تفصیلش که رسیدیم روشن میشه، یا طبع است یا عقل. عقل. ولی حالا اینا فعلا اجمال تفصیلش عرض میکنیم. سبب دلالت اگر وضع باشه، اون دلالت رو بهش میگن دلالت وضعیه. سبب دلالت اگر وضع شد، وضع واضعیه چیزی برای چیزی، مثل لفظ زید برای یک مسمایی وضع واضعی شد، اون دلالت رو بهش میگن دلالت وضعیه. و دلالت وضعیه اقسام داره. و اگر سبب دلالت طبع باشه، اون دلالت رو بهش میگن دلالت طبعیه. مثلا طبع انسان حرارتش بالا اومده، یه دونه ماشین جیب مثلا، یا یه ماشین مثلا جین پیکونا، یه ماشین یه دونه موتور داره، یه دونه موتور. میخوام یه چیزی عرض بکنم که علم زیبای باشد، که بدانید این را در 5-6 ماه نوعاً مردم بهش گرفتار میشن، و این را هم اینجا درک بکنید از این دلالت طبیعیه. به مناسبت دلالت طبیعیه این عرض میکنیم. مثال زدم، مثلا میگه دلالت طبیعیه اونیست که سببش طبع باشه. مثلا طبع حرارتش بالا اومده، سینش سوخته، ریش سوخته، چرک کرده، چرک کرد، میکروب ویروس اونجا تشریف میارد، لونه میکند، به هم وول میخورد، بخارشش میارد، سرفه میزند. اون وقت سرفه که زد، اوه اوه اوه، این لفظ همزه و های هتیه. خب این اوه اوه دلالت دارد بر درد سینه، و این دلالت دلالت طبیعی است. چرا؟ چون منشأش طبعه. اون حرارتی که در طبع ایجاد شد، در طبع سرفه بزن سینه دردار ایجاد شد و سینش چرک کرد و ریش چرک کرد، میکروب آمد اونجا جای کرد و وول زد و خورد و خورد و عیب با هم ور رفت و بخارش افتاد و سرفه زد. طبع باعث شد اح اح بگه، و این اح اح دلالت بر درد سینه دارد. اینی بهش میگن دلالت طبیعیه. چرا؟ چون منشأش طبعه. طبعیت انسان که حرارتش بالا اومد و مریض شد. ها. پس بله بله، برش سامی دلالت برش سامی باشه. چه داره؟ ما میخوایم دلالت رو بفهمیم، یا سامی یا فرق نمی کنه، فرقی نیست. ما میخوایم دلالت رو بفهمیم. خب پس دلالت یا طبیعیه است. دلالت طبیعیه اونیست که منشأش طبع باشه، مثل دلالت اح اح بر درد سینه. حالا اون مسئله طبی رو هم اینجا عرض بکنیم. عرض کردیم یه دونه ماشین، یه دونه موتور داره. این یه دونه موتور برای پا این آوردن حرارتی که این موتور تولید می کند یه رادیات جلوش گذاشتن. رادیات پرش می کنن از آب، پنکه هم جلو رادیات هست، یه یخچال درست می کند برش. نمیره این که این حرارتی که این موتور تولید می کند با اون آب و با اون رادیات تخفیف پیدا کند، یاتقون را نسوزاند، ماشین را آتش نزند، وسیله تهویه و خنک کردن براش درست کردن. و اون وقت وقتی که یه مقدار راه رفت نگهش میدارن، دوباره آب میریزن، خنک میکنن، کامپوتشو بالا میزنن یه قدر خنک بشه، بعد حالا ماشینا اخیراً یک سویچ بخارگیری هم براش زدن، مثل بخارگیری قطار دست بهش میزنن، بخارهای حرارت بیرون میریزن. یه ماشین یه موتور داره. طبع انسان آقا هر سلولی یک موتوره، خودش کار میکنه مرتب در تولید حرارت. قلب یک موتوره، جهاز هاضمه چه قوقای برپا میکند، نمیدونم کلیه است، نمیدونم جگر است، اینا همه موتورهای بدن انسان هستن، همه اینا تولید حرارت میکنن. تولید حرارت که کردن آقا، رطوبتی که در بدن هست، بدن رطوبت داره دیگه، شما این بدن انسان رو ببرید توی یک ماشین چرخش کن، باور کن اگر چند کیلو استخون مایه داشته باشد بقیهش رطوبت است، آبه. حرارت که فشار آورد به این رطوبت میشد بخار. خب بخار آقا راه خروج میخواد، بخار قطعا سعودیش چون سبکه، به بالا میخواد میل پیدا کند بخاری که در بدن هست، یا به سمت پایین، به سمت بالا. اینا رو من یه روز پیش دکتر قانونی گفتم، گفت آقا ما دکترهای مریض خانه کامگار از ساعت 12 تا 13 یک ساعت بیکاریم، اینای تو میگی صحیح هست، بیا بگو تا ما بنویسیم و منتشر کنیم، و علم ما به این نرسیده، علم هیچ که به این نرسیده. اینی که حالا عرض میکنم، این خدا برای نجات من به من یاد داد، من خیال به ما حالی کرد قضیه از چه قراره، از یه جهات درک کردیم. اون وقت بخار، حرارت بخارا رو بالا میارد، بالا که آورد آقا راه خروج میشه، بخار است که میاد بالا، بالا که اومد فشار میارد، بخار حرارت داره سینه را میسوزوند، ریه را میسوزوند، همین که سوخت چرک میکند، چرک کار زخم میکروب میشینند. بعد بخار میاد بالا، میخوام بگم زکام از کجا میاد، سرفه از کجا میاد. بخار که اومد بالا، مثل دیگی که رو اجاق گذاشته باشی، سینی روش گذاشته باشی، آتش زیرش باشه، آب جوش بیاد، بخار بیاد بالا، بشیند سقف سینی عرق میکند، میچکه. بخار از بدن میاد بالا، میشیند به این استخوانهای سر، حالا میخواد خارج بشه. بخار داغ شده، عرق داغ، میخواد خارج بشه. از کجا راه خروجش چیه؟ بینی. از بینی میخواد بیاد پایین. میخوام بگم زکام چیه؟ گریپ چیه؟ آنفولانزا چیه؟ اینه حرارت است. گول نخورید بگید سرماست، عرض میکنم در چله زمستان هم گولش نخورید، جهتش عرض میکنم، همش هرچه سرما شدیدتر بشه حرارت درونی شدیدتر بشه، همه را عرض میکنم به تناسب. اون وقت خب میخواد خارج بشه، آب گرم میاد، از بینی میاد، تو بینی یک مخاطای هستن الیاف لطیف، از لیف مخمل برد مخمل هم لطیفترن، آب داغ به اونها میخورد، اونها رو به ارتعاش میارد، به رعشه میارد، مثل اتصال دو سیمه ها، همین که اونها به ارتشا افتادن بینی بخارش میفتد، عطسه میزند، ده بزن، این زکام است. تهمتش نزنید به سرما خوردگی. وقت عرض میکنم تفصیلا هرچه سرما شدیدتر میشه زکام بیشتر میشه، سرشی همه را عرض میکنم. خب این فعل جمله به مناسبت دلالت طبیعی اینجا عرض کردم، بقیه دلالت را عرض کنیم که وقتتون نگذره ضایع نشه. پس سبب دلالت آقا اگر طبع باشه دلالت طبیعی است، و اگر سبب دلالت عقل باشه دلالت شما میشه دلالت عقلیه، مثل این که عقل از دود میفهمد که آتش است، عقل از اثر پا میفهمد راه گذر هست، بله عقل از یک چیز دیگری میفهمد. به قول سعدی، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقی دفتری است معرفت کردگار. پس دلالت آقا تا اینجا سه قسم پیدا کرده است که اگر سببش وضع باشد وضعیه است، سببش طبع باشد طبعیه است، سبب دلالت عقل باشد عقلیه است، و هر یک بر دو قسم است. دلالت وضعیه در الفاظ داریم، مثل دلالت اسماء و مستعمله بر معانیشون، بر مدلولاتشون. دلالت افعال بر معانیشون، بر مدلولاتشون. این دلالت وضعیه لفظی است، این الفاظ را واضع وضع کرده است و به حکم وضع هم دلالت دارند و دلالتشون دلالت وضعیه لفظی است. و دلالت وضعیت در غیر الفاظ هم وجود دارد، مثل دلالت دوال اربعه بر مدلولاتشون، دلالت خطود، عقود، نصب اشارات، دلالت خطهایی که در همه این کتاب ها نوشته شده بر مدلولات و معانی که ازشون شما ها میفهمید. این دلالت خطی، خط که لفظ نیست، این نیست که تو کتاب لفظ مگر نخوندیم، اونیست که صوتی است که معتمد بر مخرج فم باشد. خط کتاب که نه صوت است نه معتمد بر مخرج فم. این دلالت خط و این وضعیه غیر لفظی است. این خط را واضح وضع کرده است که دلالت کند بر مدلولات خودش. پس دلالت وضعیه در غیر الفاظ هست، مثل دلالت خطوط، خطها بر مدلولات خودشان. خطوط، عقود، مثل دلالت بند انگشت سابق، از هر بند انگشت علامت یک مثلا مقدار عدد قرار داده بود. مثلا اینو میگفتن اگر یک کسی میخواست بگن مثلا یه تومون یک کیلو، میگفت با اینجا انگشت میذاشت این عقد، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده، هر گره تا این علامت ده بود. وقت میرفت بالا 20 30 40 50 60 70 80 90 100، خیلی مقدار عدد اون موقع 100 بود و هزار اون وقت 200. اینجا که با دست چپ که میرسیدن با این بند 200 همچه میکردن، 200 کیلو، 200 من، 200 هر 300 400 500 600 700 800 900 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000. این عقود. یا اینکه گری هایی که چوب های قصابی دارد، یا نخ هایی که گری میزنن برای علائم باشد، برای مثلا یه روز دو روز، هرچ خطوط، عقود، نصب، این چیزهایی که علامت هایی که نصب میکنن بر سر جاده ها، خطوط، عقود، اشارات، دلالت اشاره، همچی میکنن یعنی برو، همچی میکنن یعنی بیا مثلا. خب این دلالت وضعیه غیر لفظیه است. پس دلالت وضعی آقا هم در الفاظ هست هم در غیر الفاظ. دلالت طبعی هم همینطوره. دلالت طبعی هم در الفاظ داریم هم در غیر الفاظ. دلالت طبعی در الفاظ مثل اح اح که دلالت بر درد سینه می کند، در غیر الفاظ مثل حرکت نبض که دلالت بر تب می کند، یا سرخی رو دلالت بر شرم می کند، مثلا پریدن رنگ دلالت بر ترس می کند. پس دلالت طبعی هم در الفاظ داریم هم در غیر الفاظ. دلالت عقلی هم در الفاظ داریم هم در غیر الفاظ. دلالت عقلی در الفاظ مثل این که یک کسی پشت دیواری لفظ مهمله میگد، لافظ سامی میفهمد، اونجا لافی به عقلش درد میکند که این لفظ مهمل، ولی این که مهمل است معنا ندارد، اما سامی میفهمد که پشت اون دیوار یک لافظی هست. این دلالت لفظیه عقلی است، عقل با این لفظ درک میکند لافظ را. و در غیر الفاظ هم ها، خب مثل دلالت آثار بر مؤثرات، این را عقل در می کند. پس آقا مجموع دلالات 6 تا شد. اول 3 قسم وضعیه و طبعیه و عقلیه، هر یک از اینا 2 قسمه، وضعیه لفظیه، وضعیه غیر لفظیه، طبعیه لفظیه، طبعیه غیر لفظیه، عقلیه لفظیه، عقلیه غیر لفظیه. این 6 قسم دلالت داریم. حالا از این 6 قسم دلالت کدومشون به درد منطقیین میخورن؟ میفرماید وضعیه لفظیه، چون مدار و محور در افادات و استفادات و افهام و تفهیم الفاظه، ولذا اون چه در
از دلالات به درد ما میخورد دلالت لفظیه وضعیه است، مثل دلالت اسما بر معانی، افعال بر معانی، حروف بر معانی خودشون. وقت میفرماید خب این دلالتی که دلالت لفظیه وضعیه هست، این چند قسمه، اینم اقسام داره یا همون یک قسمه دلالت لفظیه وضعیه؟ میفرماید اینم سه قسمه. دلالت لفظیه وضعیه یا مطابقت است، یا تضمن است، یا التزام. اون وقت مطابقت کدومه انشاءالله تعریف میکنیم میرسیم، تضمن کدومه انشاءالله تعریف میکنیم میرسیم، التزام کدومه انشاءالله تعریف میکنیم میرسیم. اجمالا من عرض میکنیم دلالت مطابقت، دلالت لفظیه وضعیه مطابقیت، دلالت کردن لفظ است بر تمام معنای موزون له خودش، مثل دلالت کردن انسان، لفظ انسان، همزه و نون و سین و الف و نون، انسان بر تمام معنای موزون لهش که حیوان ناطق باشد، این دلالت را دلالت مطابقت میگن. یعنی این لفظ مطابق شده است با تمام معنای موزون له خودش، تجاوز نکرده است، احاطه کرده، تطبیق کرده است این لفظ با معنا، این دلالت مطابقته. دلالت مطابقت دلالت لفظ است بر تمام معنای موزون له، مثل دلالت لفظ انسان بر حیوان ناطق، الانسان معنیش حیوان ناطق. دلالت تضمن دلالت لفظ است بر جزء معنای موزون له، مثل دلالت لفظ انسان بر حیوان در ضمن حیوان ناطق، یا بر ناطق در ضمن حیوان ناطق، چون لفظ وقتی دلالت بر کل میکند بر اجزاش هم بکند، تا لفظ دلالت بر تک تک اجزا نکند ولو به تضمن ولو من حیث المجموع دلالت بر کل نمیکند. لفظ وقتی قدرت و توانایی و استعداد این را داشته باشد دلالت کند در لفظ که دلالت بر معنی مرتب می کند، وقتی که توانایی این را داشته باشد که دلالت بر اجزاء معنا بکند، اگر دلالت بر اجزاء معنا کرد اون وقت دلالت بر کل کرده، انسان بر حیوان بکند بر ناطق هم بکند، اما اگر دلالت بر حیوان تنها کرد بر ناطق نکرد، انسان دلالت بر حیوان ناطق می کند؟ نه. یا دلالت بر ناطق کرد بر حیوان نکرد، این دلالت بر حیوان ناطق میکند؟ نه. پس این مثل این است که این لفظ دلالت دارد بر تک تک اجزا، اون وقت دلالت بر کل دارد. اون وقت دلالت کردن لفظ بر اجزایی که در ضمن کل هستن، اون دلالت دلالت تضمنی، یعنی دلالت کردن لفظ است بر جزئی که جزء در ضمن کل است، لذا بهش میگن دلالت تضمنی. مثل همین دلالت لفظ انسان بر حیوان در ضمن حیوان ناطق و بر ناطق در ضمن حیوان ناطق، اینم دلالت تضمن. دلالت التزام دلالت کردن لفظ است بر معنایی که خارج از موضوع له لفظ است، ولی اون خارج لازم معنای موضوع له لفظ است. مثلا حالا انسان یک لفظ است، یک معنایی دارد، معنای مطابقی حیوان ناطق، یک معنی ثانی هست که اون معنی ثانی خارج از این معنای انسان است، خارج از حیوان ناطق است، اون معنی ثانی جزء حیوان ناطق نیست، نه خود حیوان ناطق است نه از اجزا حیوان ناطق، معنایی است خارج از این معنای حیوان ناطق که حیوان ناطق معنای لفظ انسانه، ولی اون معنای ثانی که خارج از این معنای انسان است که حیوان ناطق باشد، اون خارج لازم این معنای مطابقیه، اینی بهش میگن خارج لازم. مثل قابلیت برای تحصیل علم و قابلیت برای صنعت کتابت، این قابلیت و استعداد داشتن برای تحصیل علم، این از یک معنا است، این معنا نه تمام معنای انسان است، چون تمام معنای انسان حیوان ناطق است، نه این قابلیت تحصیل علم یا صنعت کتابت جزء معنای انسانه، چون معنای انسان دو جزء بیشتر نبود، یکی حیوان بود یکی ناطق بود، این یک معنای ثانی است، این قابلیت و استعداد تحصیل علم یا قابلیت و استعداد تحصیل صنعت کتابت نوشتن، این معنای ثانی است خارج از موضوع لفظ انسان، ولی لازمه برای موضوع لفظ انسان، یعنی هر کجا هر انسانی باشد به طور کلی دائمی، که انشاءالله معنی کلی دائمی رو بنده بعدا عرض میکنم، به طور کلی، حالا هم میگم به طور کلی، یعنی برای هر فرد انسان، کلی یعنی هر فرد، هر فرد انسانی که باشه این قابلیت را داره، کلی دائمی، دائمی قضیه دائمه زمان را میگد، یعنی در هر زمان و در هر مکان این انسان باشد، این قابلیت صنعت علم و کتابت براش هست. ها، پس این قابلیت علم و صنعت کتابت معنای خارج از معنای موزون لحلفظ انسان، ولی لازم معنای موزون لحلفظ انسان. اون وقت دلالت کردن لفظ انسان بر این حیوان و ناطق بالمطابقت، دلالت مطابقی بر تک تک اجزا، بر حیوان زمینی تزمنه، بر ناطق زمینی تزمنه، بر این معنای خارج که قابلیت علم و صنعت کتابت باشد که این خارج لازمه، دلالت التزامی بهش میگن. یعنی لفظ دلالت کرده است بر یک معنایی که اون معنا لازم این موزون لا این لفظه، اینه بهش میگن دلالت التزامی. پس آقا دلالت مطابق، دلالت لفظیه وضعیه سه قسم شد: مطابقت، تضمن، التزام. مطابقت دلالت لفظ است بر تمام معنای موزون لا، تضمن دلالت لفظ است بر جز معنای موزون لا، التزام دلالت لفظ است بر معنایی که خارج از موزون لا لفظ باشد ولی لازم معنای موزون لا لفظ باشه. خب دیگه بسمونه، نمیدونم نوار هست باقی دارد یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله.